بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی در باب مضاربه هست غیر شرایط عامه، شرایط خاصی هست. الاول ان یکون رأس المال عیناً فلا تصح بالمنفعه ولا بالدین، فلو کان له دین على احد لم یجوز ان یجعله مضاربتاً الا بعد قبضه، ولو اذن للعامل فی قبضه ما لم یجدد العقد بعد القبض نعم لو وکله على القبض والإجاب من طرف المالک والقبول من و ان یکون موجبا قابلا صح. این خب یکی از شرایط باب مضاربه این است که عین باشه، نه دین و نه منفعت، جوهر باشه، نه مثل اعراض و امثال اینا. وقت دلیل برای اینکه باید عین باشه و دین کفایت نمیکنه، منفعت کفایت نمیکنه، دلیلش چیه؟ دعوای اجماع شده. جواهر که خیلی محکم دعوای اجماع کرده، میگه الاجماع به رسنیه بر این مطلب. دیگران یه خود ضعیفتر ادعا کردن. اصل مسئله اینی که معمولاً در کتابهای غیر از جواهر، چند تا کتابی که بود ما مراجعه کردیم، البته استفسا نکردم، ولی یه چند تایی که دم دست بود مراجعه کردم، مسئله اجماع و امثال اینا اگر باشه، اصلش اولش از علامه است. علامه یه چیزی فرموده، صاحب مسالک هم از علامه نقل کرده، دیگران هم همینجور از یا علامه یا از مسالک اینجوری نقل میکنن. مسئله که علی اجماع به قسمیه علیه، که هم اجماع محصل هم اجماع منقول، یعنی چی مطلب باشه، یعنی چیزی ظاهرا نیست، یعنی که اونجور که جواهر تعبیر میکنه الاجماع به قسمیه علیه. و تازه همونی که تذکره داره که علامه در تذکره ذکر شده، در نقل و متأخرین مثل مسالک و اینا یه تسامی هم در اونجا در نقل شده. علامه در تذکره ادعای اجماع نکرده. سه مرحله معمولا در نقل ها هست غیر از شهرت. یه جور این است که خب اجماع، یه مرحله از اجماع پایین تر بلا خلاف. اجماع باید معمول اشخاص اقلن غائل شده باشند و اتفاق نظر داشته باشند. بلا خلاف این است که اونایی که عنوان کردن مخالفتی ندارن، یکسانن. ممکنه که نه اکثریتی چیزی عنوان نکرده باشند، یه چند تای عنوان کردن، خب یکی یه موافق هم بودن. بلاخلاف یه مرحله پایین تره. یه مرحله پایین تر این است که بلاخلاف اجدو یا نعلم و لا نعلم و منه خلافن. این یه مرحله هم از بلاخلاف پایین تره، چون بلاخلاف شهادت بعدم الخلاف، این یکی شهادت بعدم الخلاف هم نیست. اونا که مراجعه کرده خلافی نبوده، پیدا نکرده از اینا. علامه دو مرحله پایین تر از اجماع را ادعا کرده، گفته لا نعلم فیه خلافه، اجماع ادعا نکرده، مسالک تسامح کرده و یه هوا موضوع وفاق. علامه استناد کلام علامه، یه علامه چنین گفته، این هست. متأخرین بعضی های دیگه هم مستقیم دعوای غیر صاحب ظواهر، مستقیم دعوای اجماع کرده باشن، نمیدونم. حالا شرح لومه اینا چون اونجا هم نقل شده، فرصت نشد من مراجعه کنم، مراجعه میکنم ببینم اون چه جور داره. اگه باشدم مسائلی که متأخرتره همون هست که همون مطلبی است که علامه در تذکره بیان کرده، همون یه چیز علاهده ای در اثر تتبع به دست نیاوردن. از اینا مستمسک می‌فرمایند که در ریاض بعد از اجماع یه دلیل دیگری برای مطلب ذکر کرده، چون اون دلیل دیگر چیز را هم بعدا نقل میکنه. این که بعد از اجماع ریاض هم دعوای اجماع نکرده، یه جا تعبیر کرده اجماع کمایعتی، ولی مراد اجماع منقوله. همین وقتی چیزی رو که علامه ذکر کرده و مسالک نقل کرده و از ایناست، بله خود ریاض دعوای اجماع نکرده مستقیم. اگر اون با یک کفایتی اشاره سرای همون که بعدا ما ذکر میکنیم که همون اجماع منقوله، خلاصی تسامحی در مسکیز شده. و این دیگه مسئله اجماعیست و دیگه اگر ادله دیگری که باشه باید کنار گذاشته، چطور اینجور نیست. خب در مستمسک میفرماید بر این که صاحب ریاض علاوه بر اجماع و چه دیگه ذکر کرده، فرموده بر این که صحت این مضاربه، ما بخواییم با دین یا با منفعت مضاربه را صحیح بدانیم، برخلاف اصل و برخلاف اصل استصحابی که استصحاب عدم ترتب اثر، برخلاف اوه و برخلاف اصل تبعیت منفعت بر مال، ما مال منحصر به زید، منفعت تقسیم میشه بین زید و عمر، این خلاف تبعیت منفعت، تبعیت رب نسبت به اصله. بنابراین چون خلاف اینه، تا متیقن نباشه یه چیزی صحتش، یعنی صحت مضاربه، ما باید اون را به صحیح حساب کنیم به حسب حکم ظاهری. بعد می فرماید که خب ممکنه اینجا کسی اشکال کنه، ما عمومات داریم، اطلاعات داریم، اونا مصحح مضاربه است، در اینجا ما به اونا تمسک میکنیم، رفعیت از این اصل میکنیم، این دوتا اصل مذکور. ایشون میفرماید که نه، این چیز نیست، او عموما صلاحیت رفع از این نداره. یه چیزی رو الان من نفهمیدم این عرض کردم یا نه، این استدلال برای مخالفت با دو تا اصل، این را راجع به این مسئله که در عروه عنوان کرده، راجع به این مسئله نیست. چون در عروه شرایط را که ذکر میخواد بکنه، یک شرط اینه که این باشه در مقابل منفعت و دین. یکی هم این است که نقدین باشه که اون علاهده است بعد میاد. در ریاض راجع به این که منفعت باشه و چیز باید این باشه نه منفعت و دین، استدلال بر این که برخلاف دوتا اصله نکرده. اونجا نقل اجماع کرده بر از این مطلب که مثلا کفایت نمی کنه و از شرایط این است که این باشه، و بعد هم یه روایتی که از اون استفاده میشه که دین، اونم راجع منفعت نیست، راجع به دینه. دین صلاحیت مضاربه رو نداره، اونو نقل کرده. این بحث اینکه برخلاف اصل، اگر ما بخواییم صحیح بدانیم چیزی رو که معامله دین و معامله منفعت را، این در ریاض نیست. اون فقط نقدین را دلیل بران که چرا نقدین معتبر غیر نقدین کافی نیست، اونجا میگه برخلاف دوتا اصل ما باید اختصار کنیم به نقدین. نقدین در مستمسک تسامحی شده در این به این شکل برای نقل، با اینکه خود مستمسک آخرش هم میگه پس بنابراین ما باید اختصار کنیم. خود عبارت ریاض هم آخر نقل میکنه اختصار کنیم نقدین در باب مضاربه، ولی آقای حکیم به عنوان چیز نقل کرده و در ریاض استدل علیه بعد الاجماع و انه الغیر متیقن و برخلاف دوتا اصل است و از اینا این تسامحی در عبارت شده. خب چیز ریاض، این ریاض در مسئله بعدی، خب البته همون استدلال را میشه آورد، نه اینکه استدلال کرده، میشه استدلالی که در باب نقدین آورد همون را در باب منفعت و دین آورد، که مضاربه، صحت مضاربه اگه کسی قائل صحت بشه برخلاف دو تا اصل عمل کرده، و یکی برخلاف استشهاد اقتضای مشهور باید ترتیب اثر عدم داده بشه، یکی هم بر خلاف تبعیت ریب بر مال بر اصل. خب البته وقت وارد شده که ببینیم که اون ادله‌ای که ممکنه تخیل بشه برای که مثبت صحت که جلو این دوتا اصل بیسته اون رو بحث میکنه. یک کلمه همین اینجا عرض کنیم و بعد قسمتمون بریم اونجا. اون اینه که استصحاب و امثال اینا در شبهات حکمیه که مثل همینجا هم شبهه حکمیه است، مبتنی است بر همینه که آیا ما در شبهات حکمیه استصحاب را قائل بشیم یا نشیم. بعضی جاها شبهه موضوعی است، انسان نمیدونه که عرض واقع شد نشد، اونجا ترتیب اثر استصحاب العدم داره، اون اشکالی نیست. ولی اینجا چون شبهه حکمیه است که آیا اینا صحیح از نظر شرع اعتبار داره جز شرایط هست نیست، این ما چون شبهه حکمیه استصحاب را جاری نمیدونیم، آقای خویی جاری نمیدونه، بحثاً به استصحاب نمیشه تمسک کرد برای بطلان. خب در ریاض میگه که ما که دو تا اصل گفتیم اقتضای بطلان میکنه، خب یک کسی میگه که در مقابل این ما عمومات داریم، مطلقات داریم، خب اینا میشه در مقابله اپو بلاغود داریم، مطلقات روایات معارض مزاربه اونا هیچ قیدی چیزی از این قیود را نیاورده اونجا، و اینا معارض میشه، یعنی جلوی اون دوتا اصل را میگیره، ورود پیدا میکنه هرچی بر اون دوتا اصل. شون جواب میده که نه، اما عمومات عقوب العقول، عقوب العقول الزام میخواد بکنه بر انسان بیسته روی این عقود، خرابش نکنه عقوب العقول، و این مال عقود لازمه است که خب حق ندن انسان فسخش کنه، قرار بستن باید بیسته رو قرار، اما مثل مضاربه که از عقود جایزه است اصلا عقوب العقود این مورد رو نمیگیره تا با اون دوتا اصل بتونه معارضه کنه. اما مطلقاتی که در روایات راجع به مضاربه احکامی بار کرده روی مضاربه، اونها در مقام بیان چه شرایطی برای مضاربه هست ناظر نیست، اونا فرض صحت مضاربه شده، میگه حالا مضاربه صحیحه چه احکامی داره، احکام رو بیان میکنه. پس از خارج باید ما احراز شرایط بکنیم و با اطلاقات ادله بگیم حکم این موضوعات چنین داره، اما اگر در اصل خود چیز ما شک بکنیم دیگه نمیشه تمسک کرد به این اطلاقات، چون اطلاقات در مقام بیان این جهت نیست، یه چیز دیگه اگر میخواد بیان احکام میشه، نه بیان حد حدود موضوعات اینا مفروض صحت شده، دخل صحت که نه در موضوع شخص شده و احکامش میخواد بیان کنه. میگن اینجا لازم نیست بیان کنه، اگر حکم مضاربه چیه؟ مضاربه اینو چه حکمی دارن؟ چه شرایطی داره؟ اون یه سوال دیگه میخواد. این هر اون مطلب به شکل دیگه ای در خود چیز هست، در همینا کلام آقای حکیم اینا نقل شده، اونا رو هم نرج میکنیم، نه اینکه اون اطلاق ازش بگیم اطلاق داره. اون خلاصه ایشون اونا رو رد میکنه. صاحب جواهر اشکال صاحب ریاض را که نقل میکنه بر عمومات و امثال اینا، میفرماد خب عقوب العقود را شما بگید، مال عقود لازمه است، اینجا شما عقود جایزه است نمیگیره، ولی ما لا تاکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراش، در مقام بیان آمده گفته ما میخواییم بگیم که اون چیزایی باطل نیست و صحیحه و درسته، آمده در مقام بیان که موضوع صحت روی چیه گفته تجارتن انترازه، اصلا آمده تعرض برای خود همین شرایط صحت چیه گفته که رضایت. خب این اطلاق شامل میشه در مسئله کسی با دین یا با منفعت همون مضاربه رو بخواد انجام بده، همون شامل میشه برای این. میگه حالا عقوب العقود شامل نیست، ولی تجارتن انتراز که شامله در اینه. صاحب جواهر با این تجارتن انتراز رد میکنه کلام صاحب ریاض رو. آقای حکیم اشکال به صاحب جواهر میکنه، میفرماید که این مطلب صحیح نیست برای خاطر این که تجارتن انتراز میگه اکل مال به باطل نیست، اگر رضایتی در کار بود معامله صحیحه، اکل مال به باطل نیست، ولی صحت معامله ام از این است که صحیحه به عنوان مضاربه یا صحیحه ولو به عنوان دیگر بیش از اصل صحه اثبات نمی کنه، و شما میخواید با تجارت امتراز میخواید مضاربه صحیح فرض کنید ازش، به عنوان مضاربه بگه صحیح است و از اینا، اینو نمیشه اثبات کرد. و بعد نتیجه گیری میکنه آقای حکیم، چون این اشکال هست به تجارت امتراز، به اوف و به وقود هم اگر اون مشکل مسئله یه چیز رو ما نگیم که اون مال عقود لازمه است و ایجار نمیگیره، غیر از اون اشکال ممکنه کسی اون اشکال رو قبول نداشته باشه. این من عرض میکنم دیگه اون اشکال وارد نیست، چون یه بحث دیگه ای داره اون. ولی اشکال دیگه آقای حکیم فرماید که ما اوفو بالعقود را فوقش این اثبات بکنیم این است که صحیحه، اما بیشتر از این ما نمیتونیم چیز کنیم اثبات کنیم این را. البته این بیان آقای حکیم که ایشون میفرمان که بیشتر از این ما نمیتونیم اثبات کنیم، این مبتنیست بر این که در عرف متعارف اگر مضاربه ندانن اصلا، نه اینکه صحیح ندانن، اصلا مضاربه ندانن، یه چیز اجنبی بدانن، یه معامله دیگری بدونن، اگر اون مالی رو که مالک در اختیار عامل میگذاره این نباشه، دین باشه، منفعت باشه، که اون این رو اگر متعارف چیزی که ضرب فل ارضی که برای مبادلات این یک چیزا باشه بگیم عرف متعارف این را مضاربه نمیدانه، خب اون موقع با عفو بالعقود و تجارت من تراز چیزی نمیشه اثبات کرد برای اینکه به عنوان مضاربه صحیحه. ولی ظاهر قضیه این است که همون تعریفاتی که قبلا کردن این است که انسان مال در اختیار عامل بذاره بگه رو این کار کن، مال هم منفعت میشه هم دین میشه و هم اینا، منتها بگیم این دلیل نداریم و صحت این وقت به عفو بالعقود و امثال تجارت انتراف اونا دلیل میشه برای صحت. اگر بگیم نه اصلا یه چیز مباینیست، در اگر در اصل قوام قطع نظر صحت و فساد این است که باید عین باشه نه دین و منفعت، خب اون درسته، ولی این دوری نیست ظاهرا که اینا مضاربه است، منطقه پیغو بهش بگیر یا اجماع هست یا به دلیل داریم یا از روایت استفاده میکنیم و از جه ها که چاره ای رو صحیح نمیدانه اون یه بحث دیگرش. خلاصه ایشون آقای حکیم روی این خیلی تکیه میکنه که یک خودش یه چیز صحیحه، منتها نه به عنوان مضاربه. من ایشون میفرمایند که اگر مطرح در اصل صحت باشه صاحب جواهر بخواد استدلال کنه به تجارت انتراز در مقابل صاحب ریاض، خب حرفش درسته، ولی اگر به عنوان مضاربه بخواد استدلال کنه یه همچه صلاحیت نداره. ایشون میفرماید که خب عرض کردیم که این مبتنیست که عرف متعارف این رو مضاربه ندانه، حتی فاسد، نه این که مضاربتون فاسده اصلا لیسه به اصلا یک شای اجنبی از اینا بدونه، اون بله نمیشه تمسک کرد، ولی اینجور نیست. این رو چیزی هست فرق نداره المومنه این زنی شروطی هم الوفو بالعقود امثال اینا الزام میکنه روی شرط باید هر چیز بیستن و مثل وفو بالعقود میکنه باید بیستن. همون صافی هست که میگی که اینا مال عقود لازمه هست عقود عقد جایز را نمیره ازش، اونا که ذکر کردن بنابراین که به تذیر اون حرف رو، البته خودش قابل مثل عقوب لغود امثالی نه قابل بحثه. ما که عقیده اونی که هم المؤمنون این در شروطه هم عقوب لغود اینا الزام ما هو المشروعه، شرطیش جایز، قراردادیش جایز، ولی الزام اگر قرار داد نمی‌بستن لازم نبوده یه همچه کاری رو انجام بده. حالا که قرار داد طرف نمی‌بندن باید اون امر مشروع که قبلا غیر لازم بود لازم میشه. این وعده ما اینه. در مقام این نیست که شما هر قراردادی بستید من صحه میذارم روش. خب بشر طاغی که چقدر جنایت توش هست همه اینا رو بگیم تخصیص خورده ازش. همه قرارداد شما رو من امضا کردم با اینکه شاید خیلی قراردادهای مشروعیتی نداره از اینا. من این عهود العقود و قانون عند شروطه هم اینا اشارت اون معنای فطری که در چیزم هست و متعارف اشخاص هم تأسیس نمی فهمن از اینا. اسلام یه چیزی آورده به نام عهود العقود به عنوان که مؤمن باید التزاماتش عمل بکنه، یه چیز تازه آورده. این تأسیس نمیدونه. اون وقت تقویت همونیست که ارتکازات اشخاص هست و اون هم عبارت از الزام ما هو المشروع، نه مشرع هر الزامیست که مورد بحث از اینا. خب ما از اون ناحیه به نظر ما اشکال داره. اگر اینا نباشه خب یه بحثی کردن که ما حکم العقود میگه عقد مادامی که عقد هست که انه ترکیب اثر باید داده بشه. این هر در عقود جایزن مادامی که عقد جایز هست شخص حق نداره که بر خلاف مقتضای اون عقد تخلف کنه کار دیگری انجام بده. منتها حالا اگر اون با عقود لازمه فرقش نه، اون میتونه فرق کنه، عقود لازمه نمیتونه فرق کنه. اما تا هست بر خلاف مقتضا نمیتونه عمل کنه باید ترتیب اثر بده، مشترک عقد لازمه جایز. و اصلا بگن که عقود لغود اون هم عقود جایزه رو میگیره، منحصر نیست که عقد لازمه میگیره. تو صاحب ریاض میگه اون به نظرم بعضی جاهای هم المؤمنون شروطه هم همینجور اینو در بعضی جاهای خود چیز اوروه میاد همین مطلب رو که ایشون میگه عقود جایزه رو همینا میگیره. هست یه جای دیگه حالا بعدا شاید بخونیم. خلاصه این ابحاثیست. خب حالا باید پیش کرد یه مطلبی هست که مقتضای اصل اقتضا میکنه صحت عقود را منتها با یه شرطی، او اطلاق مقامی نه اطلاق لفظی. جریانی در بین عرف جاری است. خب اینا به عنوان مضاربه عمل میکنن، تقطیع نمیکنن، انکار نمیکنن، ترتیب اثر میدن. این جور اموری که عرف متعارف بعضی از شرایط اگر در شهر معتبر باشه خود اینا توجه ندارن به این حقوق العقود. اینا راجع به این ما بگیم اونا هیچی نیست، اطلاقات نداره که ازش استفاده بشه، شرطی شر نداره، آره به شروط نداره. ولی اگر چیزای جریان اموری جاریش در خارج و بالاخره مقنن تکلیف مردم رو باید روشن کنه، چه بکنن از اینا؟ اینی که هیچ اسمی نبرن از شرایط استفاده میشه، شرطی در کار نیست، هر کاری که انجام میدن قبول ازش. این که اطلاقات مقامی تمسک کنیم، وقتی این اطلاقات مقامی میگن وابسته است به اینه که آیا عرف متعارف به عنوان صحت، نه به عنوان مضاربه، این معاملات رو انجام میده که به حساب مضاربه و احکام مضاربه وارد کنه یا نه. آقای نکیم به نظرم یه لحظه تمایل داره که نه به عنوان صحت انجام میده نه به عنوان مضاربه. پس اطلاق مقامی هم ما نمیتونیم با این اسم، با اطلاق مقامی اصل صحت اثبات میشه. اگر نزاع در اصل صحت باشه ما به اطلاق مقامی میتونیم اثبات کنیم، اما صحت و مضاربتن با اطلاق مقامی نمیشه اثبات کرد. این چیزا رو دارم. خب اونا ما به نظر ما میاد که شرع مقدس مال زمان خودش نیست، اون مال همیشه است. باید یه قانونهای لازره رو نمیدونن چی و یه چه قواعدی بیاره برای جلوگیری از یه چیزای دیگه. لذا عهود رائده مستحدث هم اگر با عموماتی چیزی تنافی نداشت باید عکس کرد.